به کتاب دوم پتروس نگاه میکنیم، فصل اول و آیه 10، عنوان موضوع این هست: اطمینان از رستگاری. آیه 10: پس ای برادران، بیشتر کوشش کنید تا فراخواندگی و برگزیدگی خود را ثابت نمایید، زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. من و شما با مردم کار میکنیم، با مردم صحبت میکنیم راجبه خداوند ما عیسی مسیح، با مردم صحبت میکنیم و موضوعی که اغلب اوقات پیش میاد وقتی که این صحبت ها رو با مردم انجام میدیم، این موضوعی که آیا اون افراد واقعا ایمانداران راستین هستن؟ آیا اون افراد از رستگاریشون اطمینان دارن؟ و کسانی که ایمان ندارن، سعی میکنیم اونها کمک کنیم تا اون اطمینان بیهوده ای رو که دارن کنار بگذارن، از رستگاری که ندارن. در اینجا پتروس راجع به اطمینان از نجات صحبت میکنه، هرچند که موضوع چندان عملی نیست تا پتروس به اون اشاره کنه. حال بگذارید به آیه کمی دقت کنیم، مطمئنم که این به زندگی شما هم مربوط هست. پتروس چنین میگه: پس ای برادران، یعنی اینجا داره به ایمانداران راستین صحبت میکنه، بیشتر کوشش کنید، یعنی غیرت داشته باشید، عجله کنید، با تمام وجودتون در این زمینه تلاش بورزید تا فرزند خواندگی و برگزیدگی خود را ثابت نمایید. خدای زنده و حقیقی میخواد تا ما مطمئن باشیم راجب یک موضوع. در اینجا راجب فراخواندگی و برگزیدگی صحبت شده. آنچه که پتروس به اون اشاره داره در این آیه، فراخواندگی، اشاره داره به فراخواندگی مؤثر. وقتی که خدای زنده به شکل غیر قابل مقاومتی برگزیدگان رو از این دنیا بیرون فرا میخونه، به رابطه نجات بخش با خداوند عیسی مسیح، پشت سر این فراخواندگی برگزیدگی است. فراخواندگی در زمان صورت میگیره، برگزیدگی پیش از زمان روی داده، پیش از پیدایش جهان. حال کسی ممکنه بگه: من از کجا بدونم که یکی از برگزیدگان هستم؟ از کجا بدونم که خداوند از ازل مقدر داشته تا من به مسیح تعلق داشته باشم و نجات یابم؟ از کجا بدونم که او مرا به شکل غیر قابل مقاومتی به سوی مسیح جذب کرده و وارد رابطه با او ساخته؟ پتروس در اینجا به ما میگه تو میتونی این رو بدونی. وقتی من و شما با دیگران صحبت میکنیم راجع به مسیح و شهادت میدیم، ما نمیدونیم که کدوم یک از اون افراد برگزیده است و یا از سوی خداوند برگزیده نشده. در نتیجه ما به همه بشارت میدیم، اما در دل من باید بدونم که من یکی از برگزیده شدگان خداوند هستم. حال سوال اینه: از کجا میدونید که شما برگزیده شدید و فراخوانده شده اید به رابطه با پسر محبوب خدای زنده؟ نیمه دوم آیه به ما این رو میگه: زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. این چیزهایی که بهش اشاره شده برمیگرد به آیه 5 تا 7. به همین جهت با تمام سعی بکوشید به ایمان خود فضیلت بیفزایید. این فضیلت اخلاقی هست: دانش، خیشتنداری، دینداری، مهر برادرانه و محبت. اینها شواهدی هست که شما در ایمانتون رشد کردید و ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که خدای زنده و حقیقی ما رو برای رستگاری برگزیده و فرا خوانده شدیم به اون رابطه نجات بخش با عیسی مسیح. زیرا آنچه را که در آیه 5 و 7 هست نمیتونیم تقلید کنیم و در خودمون تولید کنیم. شما نمیتونید صرفا برید به کلیسا و یا کتاب مقدسی بخرید و همراه جمعیت روانه بشید و بعد فضیلت دانش، خیشتنداری، صبر و بردباری، مهر برادرانه در شما ایجاد بشه. نه، اینها رو فقط خدای زنده است که میتونه در دل کسی تولید کنه و اون فرد کسی است که در رابطه درستی با خداوند عیسی مسیح قرار داره. آنچه که پتروس به ما میگه در اینجا، اگر ریشه فراخواندگی و برگزیدگی باشه، همیشه ثمرات اون این برکات هست که بهش اشاره شد. و پولس و پتروس میگه شما هرگز لغزش نخواهید خورد، یعنی شکی در دلتون نخواهد بود، ترسی در دلتون نخواهد بود. یک ریشه خوب همیشه ثمرات خوبی رو به باد میاره. وقتی که ما ثمرات نیک رو در زندگیمون میبینیم، میتونیم یقین داشته باشیم که اون ریشه نیک هم در ما هست، یعنی خدای زنده اون ریشه رو در ما قرار داده. ریشه رو ما نمیتونیم در خودمون تولید کنیم، اما ثمراتی که به بار میاد ما میتونیم نقشی در اون داشته باشیم. در اینجا الهیات مسیحی رو به شکل فشرده میبینیم. حالا کسی ممکنه باشه بگه من وقتی که 12 سالم بود تصمیم گرفتم که مسیحی بشم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد تا زمانی که من 27 سالم بود. آیا این صحیح هست؟ آیا واقعا در اون لحظه بود که من مسیحی شدم یا نه؟ و کتاب مقدس میگه شما زمانی مسیحی واقعی شدی که مثل یک مسیحی زندگی کنی. غیر ممکنه کسی یک مسیحی واقعی باشه و با خداوند سالک نباشه. این تغییر و این تحول روحانی ضروریه. اگر زندگی شما عوض نشده، شما هرگز نمیتونید بگید فرا خونده شدید و یا برگزیده شدید، زیرا مسیح بسیار قدرتمنده، فیض او بی نهایت هست و اگر وارد زندگی ما بشه و که در درون ما حکمرانی کنه، بایستی این تغییرات رو روی بده. و اگر این تغییرات روی نداده، انگار شما میگید که قدرت شما از فیض خدای زنده بیشتر هست. بایستی اون تغییر در زندگی روی بده. البته این تغییر پیش رونده است، اما باید یک نقطه در زندگی باشه که فرد با زندگی گذشتش قطع رابطه میکنه، گناهان رو میذاره کنار و شما اکنون در یک راه تازه هستید، به سمت تازه حرکت میکنید. و اگر این رو در زندگیتون ببینید، میتونید یقین داشته باشید که خدای زنده شما رو فرا خونده و برگزیده و این واقعی هست. شما یک مسیحی راستین شده اید. البته این رو با در نظر بگیریم که حال که فرد این تغییر رو در خودش میبینه، توبه صورت گرفته، اما جاهای از زندگی هست که هنوز نیاز به تغییر داره. یک مسیح واقعی هرگز به اون کسی که باید باشه نمیتونه در این دنیا برسه. همه ما در حال پیشرفت هستیم، ولی در هر بخش از زندگی ما یک میزانی از تغییر خواهد بود. شاید در بخشی از اون این رشد آهسته تر باشه، این تغییر آهسته تر باشه نسبت به بخش‌های دیگر از زندگی ما، و دلیلی برای اون هست. ما در هر بخش از زندگی ما باید یک شاهد و دلیلی باشه از اون تغییر، از اون تحول روحانی. به عنوان مثال وقتی که موج دریا پیش میاد، هر آنچه که در ساحل هست همراه آب بالا میاد. به همین شکل وقتی که مسیح کارشو در دل کسی آغاز میکنه، کل وجود او رو متاثر میسازه. هرچند که بعضی از بخشهای زندگی رشد و تحول و اون تغییراتی که درش روی میده آهسته تر از بخشهای دیگه از زندگی هست. به عنوان مثال ممکنه محبت کم باشه، ممکنه خیشتنداری کم باشه، تمایل در دل فرد هست واقعا عاشق این هست که بتونه جلوی اون تمایلات درونیش رو بگیره، اما تواناییش کم هست و گاهی بسیار سخته که این رو تشخیص بدیم، زیرا خصوصیات افراد متفاوت. بعضیا به طور طبیعی افراد پرمحبت تری هستند حتی قبل از اینکه مسیحی بشن، ولذا خیلی سخته تا بتونیم اینا رو دقیقا تشخیص بدیم. و عده دیگه هستن که به طور طبیعی خیلی براشون سخته تا بتونن این محبتی رو که در دلشون هست به اونا نشون بدن، و برای اونا سخته تا اون شخصیتی رو که یک اون با اون زندگی کردن عوض کنن و گویی یک میل پیشتر برن تا بتونن محبت کنن. عده دیگه ممکنه بسیار افراد شکاکی باشن و یا افرادی باشن که دوست دارن نقد کنن دیگران رو. و حالا که فرد مسیحی شده ممکنه از خودش بپرسه آیا واقعا من مسیحی شدم، زیرا هنوز اون تنش‌ها و تقلاها در درونم هست، به ویژه در مورد محبت کردن به دیگران، در صورتی که اون فرد داره خیشتنداری بیشتری نشون میده و سعی بیشتری میکنه تا محبت کنه، زیرا به طور طبیعی این فرد فرد گوشه‌گیری بود و علاقه به دیگران داشت. حال که مسیحی شده این تلاش در او بیشتر است نسبت به فردی که به طور طبیعی فردی بود که به راحتی با دیگران صحبت میکرد و دوستی نشون میداد. پس این مسئله معنویت نیست، این برمیگرده به خصوصیات افراد. حال سوال غایی برای شما این هست که شما وضعیتتون چه هست؟ من میخوام شما رو تشویق کنم تا از فراخواندگی و برگزیدگی خود اطمینان پیدا کنید از راه تلاشی که انجام میدید در آنچه که ما در رساله دوم پتروس فصل 1 میبینیم. فیض خداوند کافی است و او میتونه در ما کار کنه تا برای انجام اراده او غیور گردیم و شواهد بیشتری رو در ما پدیدار سازه از حضور مسیح در زندگی ما.